أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. در این ندای عمومی که خدای سبحان هر انسانی را خطاب می کند و فرمان می دهد، راز عبادت را هم فراهم کردن تقوا می داند و می فرماید عبادت کنید برای اینکه به تقوا برسید. انسان برای اینکه ببیند آیا به دستور خدا عبادت کرد یا نه، ببیند ملکه تقوا پیدا کرد یا نه. اگر ملکه تقوا پیدا نکرد، بداند که اون عبادتی که مورد امر خدای سبحان بود انجام نداد، چون عبادت برای تحصیل اون ملکه تقواست. و سرش هم همونطوری که در بعضی از بحث‌های قبل اشاره شد این است که خدای سبحان انسان را مسافر می‌داند و سفری هم که انسان در پیش دارد بسیار سفر طولانی است تا مرز لقای حق برسد. اگر سفری که انسان در پیش دارد مرزی طولانی دارد و اون لقای حق است و اگر برای این سفر یک زاد و توشه لازم است، از نظر قرآن کریم زاد و توشه این سفر جز تقوا چیز دیگر نیست. نه انسان میتواند بی زاد و راهله این سفر را طی کند، نه زادی غیر از تقوا میتواند انسان را به مقصد برساند و نه تقوا در رسوندن به مقصد کوتاهی میکند. هم جز تقوا چیزی دیگر زاد نیست و هم تقوا در این که زاد هست به مقصد میرساند کوتاهی نمیکند. اینها را قرآن کریم تبیین میکند. معلوم میشود عبادت وسیله است تا انسان تقوا پیدا کند و تقوا زاد و توشه است که مسافر با داشتن این زاد و توشه به لقای حق راه پیدا کند. اما از اینکه انسان مسافر است در بسیاری از آیات کریمه قرآن آمد، مخصوصا اون آیه 6 سوره انشقاق که فرمود یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، خواه‌ناخواه به لقای حق میرسی، یا به لقای اسماء جمالیه یا به لقای اسماء جلالیه، یا به لطف حق یا به قهر حق، بالاخره به اون مقصد میرسی. برای اینکه این سفر را درست طی کنید به لقای اسماء جمالیه نائل بشوید، راهش تقواست. این تقوا را در همون سوره بقره که آیش قبلا بحث شد به ما امر فرمود که تزودوا فان خیر الزاد تقوا. در هیچ جای قرآن ما را به زاد و توشه امر نکرد مگر در همین یک جا، اون هم زاد و توشه ما را تقوا معرفی کرد، همون تزودوا فان خیر الزاد تقوا. این کلمه زاد ظاهرا اجوف واوی است نه اجوف یایی. این که در کتاب شریف مفردات راغب این کلمه زاد را در باب عنوان زیاده تفسیر کردن که این رو نا اجوف یایی دانستن، این چنین نیست. زاد اجوف واوی است، زیاده اجوف یایی است. ایشون زاد را این چنین معنا کردن، زاد اون روزی ذخیره شده و زائد بر مقدار لازم، و این را اجوف یایی دانستن و خیال کردن از همون باب است. گفتن چیزی که انسان ذخیره می کند و زائد بر مورد حاجت است. ممکن است به اون معنا هم آمده باشد و احیانا بی تناسب نباشد، اما در نوع جوامع لغوی همون اجوف واوی معنا شده است نه اجوف یایی. زاد یعنی توشه. این که فرمود تزودوا فان خیر الزاد تقوا، یعنی جز تقوا زاد دیگر نیست. پس این بعد مطلب را این آیه اثبات میکند که جز تقوا چیزی دیگر زاد برای یک مسافر نیست. این در بحث های قبل نمونش هم گذشت که ارباب المتفرقون خیر ام الله الواحد القهار. این خیر گرچه صفت مشبهه است که معنای افضلی از او فهمیده میشود، اما گاهی برای حسن در تعبیر این چنین ذکر می شود، نه اینکه طرفین خوبند منتها این بهتر است. در بیان است یوسف سلام الله علیه فرمود ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار، نبی معنا که هم توحید خوب است هم شرک خوب است، منتها توحید بهتر از شرک است. مشابه این هم در تعبیرات دیگر است. این تعدد انبیا است که این چنین تعبیر می کند. در قرآن کریم هم مشابه این تعبیر هست، می فهمد به اینکه شما بررسی کنید ببینید که این بهشت خوب است ام شجرت الزقوم. این که دارد آیا جنت خیر است ام شجرت الزقوم، نبی معنا که هم زقوم خوب است هم بهشت خوب است منتها بهشت بهتر است. این تعدد در تعبیر است، با اینکه انسان یقین دارد در زقوم و در جهنم هیچ خیری نیست. طبق بیان است امیر سلام الله علیه وقتی از جهنم اسم میبرد میفرماید دار لیس فیها رحمه، هیچ رحمتی در جهنم نیست، یعنی رحمت خاصه نیست در برابر غضب، وگرنه رحمت عامه در بهشت جهنم است. دار لیس فیها رحمه، این نکره در سیاق نفی هم هر گونه رحمت را در جهنم نفی میکند، هیچ گونه گذشت در جهنم نیست. معذاله تعبیر قرآن کریم این است که آیا بهشت خوب است ام شجرت الزقوم. این که فرمود تزودوا فن خیر از زاد تقوا، استدلالم کرده است برای آن است که جز تقوا چیز دیگر نمیتواند زاد باشد، پس انسان غیر متقی در راه میماند. این است که منقطع است، راه مونده است. و اما این که تقوا انسان را به مقصد میرساند، اون را در سوره حج بیان کردن. در سوره حج آیه 37 این است فرمود لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله تقوا منکم. در جاهلیت این قربانی رسم بود، وقتی شتر یا غیر شتر رو نهر یا ذبح می‌کردند مقداری از این گوش را به دیوار کعبه آویزان می‌کردند یا خون را به دیوار کعبه می‌مالیدند که خدا قبول کند. اصولا یک انسان گرفتار اصالت حس عبادتش هم این چنین است. وقتی اسلام آمد این کار جاهلی را قدغن کرد، فرمود گوشت و خون که به خدا نمی رسد، شما با تقوا قربانی کنید این تقوا به خدا می رسد. لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله تقوا منکم. این تقوا شما به الله می رسد. اگر تقوا به الله می رسد یعنی متقی به الله می رسد، نه آن است که وصف جدای از موصوف راه خود را طی کند و موصوف را تنها بگذارد. اگر گفتن تقوا به لقای حق میرسد یعنی متقی به لقاء الله نائل میشود. این چه نیست که تقوا به لقای حق برسد و متقی محروم باشد. اصولا تقوا در رهن متقی است، تقوا وصف متقی است. چگونه تقوا نائل میشود و متقی نائل نمیشود؟ این از اون بهترین تعبیرات، برجسته ترین تعبیرات قرآن کریم است نسبت به تقوا. این تعبیر از تعبیر فتخلی فی عبادی لطیفتر است، از تعبیر فتخلی جنتی لطیفتر است، به این شرطی که دستی ما به ظاهرش نزنیم، چند تا مضاف در تقدیر نگیریم. اگر انسان خودش را عوض کرد دیگه نیاز ندارد این آیات را تغییر بده. آیه میگوید تقوا به خدا میرسد، اگر تقوا به خدا میرسد پس متقی به خدا میرسد. این چه نیست که تقوا سیر کند و متقی بماند. چه این که الهی از ادای کلمات طیب سوره فاطر هم این چه این است، اما نه به لطافت آیه سوره حج. الهی از ادای کلمات طیب معناش این است که عقیده طیب به طرف خدا صعود می کند. البته انسان معتقد هم به طرف الله صعود می کند، اما صعود الالله غیر از نیل الله است. اگر در سوره فاطر دارد کلمه طیب به طرف خدا صعود می کند، یقینا انسانی که معتقد به کلمه طیبه هستند اون انسان ها هم به طرف الله صعود دارن، اما صعود الالله غیر از نیل الله است. در این کلمه که فرمود لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله تقوا منکم، یعنی تقوا میرسد. اگر تقوا زاد المسافر است و این زاد به مقصد میرسد، پس مسافر را که صاحب زاد است به مقصد میرساند. مقصد نیل حق است، شهود حق است. پس چیزی غیر از تقوا زاد برای این مسافر نیست. برای اینکه فعل خیر از زاده تقوا. و تقوا هم یک زادی نیست که در بین راه تمام بشود، زادی نیست که مسافر را مقصد نرساند، زادی نیست که در بین راه لنگ بماند، این چنین نیست. زادی است که کشون کشون مسافر را به همراه میبرد، خود میرود، متقی هم که دارای این وسوسه به همراه او با هم بالا میرود. اگر ما چند تا مضاف تقدیر گرفتیم، البته در ردیف سایر آیات خواهد شد، اونگاه پایان سوره فجر از او برتر هست. در اون کلمه دارد که فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی، وارد جنت من بشو، خب او بالاتر از این. اما اینجا سخن از جنت الله نیست، سخن از نیل الله هست. اونگاه از جمع اون که در سوره بقره و در سوره حج آمده است روشن می شود که این تقوا زادی است انسان را به خوبی مقصد می رساند. وقتی هم که انسان به مقصد رسید، به اون هدف تقوا رسیده است، دیگه از چی بپرهیزد، از چی پرهیز کند؟ انسانی که در راه است برای اینکه رهزن او را باز ندارد باید بپرهیزد، اما وقتی جایی رفت که رهزنی وجود ندارد از چی بپرهیزد؟ لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله تقوا منکم. اونگاه اگر کسی عبادت کرد به تقوا پیدا نکرد، معلوم می شود بیزاد است. بیزاد ابن السبیل است، ابن السبیل هم راه مونده، خیلی هستن که در راه موندن. نه، تقوا وصف است، بعدی برهان عقلی می گوید وقتی وصف رفت موصوف رو که تنها نمی گذارد. تقوا یک ملکه نفسانی است، اگر این ملکه نفسانی رشد کرد بسیار خوب، علی حال فرض ندارد که به هر تقدیر تقوا رشد بکند به مقصد برسد متقی نرسد، چون تقوا صفت متقی است، این صفت که از جان جدا نمی شود. اگر این صفت رشد کرد، اگر این صفت به مقصد رسید، یقینا موصوف به مقصد می رسد. اون هم این زاد مسافر است. چگونه زاد به مقصد می رسد؟ مسافر که صاحب زاد است به مقصد نمی رسد. اون که دارای نفس مطمئنه است از تقوای کاملی برخوردار است، منتها نفوس مطمئنه در یک حد نیستند، چون تقوا هم در یک حد نیست. یه وقت انسان از جمیع ما سوى الله پرهیز می کند، استغفر که من کل لذته به غیر ذکر، این او تقواست. خب پس نه چیزی غیر از تقوا می تواند زاد باشد و نه تقوا زادیست که انسان را در بین راه می گذارد. و اگر انسان عبادت کرد و این ملکه تقوا را در خود ندید، باید بداند که بیزاد توش است و انسان بیزاد توشی در بین راه می ماند. بله دیگه، زاد است، زاد که مقصد نیست، به مقصد می رسد. چرا؟ نیل الله و لقاء الله هدف است و تقوا زاد این مسافر است. تقوا زاد است، به وسیله این زاد متقی به لقای حق میرسد. بنابراین اگر عبادت به این وصف منتهی نشد، به زاد منتهی نشد. منتها خدای سبحان به انسان متقی سرمایه دیگر میدهد که این زادش افزون میشود. این را در سوره انفال بیان کرد که قبلا هم مشابه این گذشت. در سوره انفال آیه 29 این چنین بیان کرد، فرمود یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. فرمود شما اگر ملکه تقوا داشته باشید لازم نیست به عصمت برسید. اگر واقعا ملکه تقوا داشته باشید، اون کمبودها را خدا جبران میکند، اون اشتباهات جزئی را خدا میبخشد، اون لمم، اون گناهان صغیره و اون اشتباهات جزئی را خدا میبخشد، تطهیرتون میکند و راه را هم خوب تشخیص میدید، در تشخیص وظایف نمیمانید، خدا به شما فرقان میدهد. این فرقان علم دراسه نیست، علمی است که تو کتابها باشد، اون نوری که با اون نور انسان حق را از باطل تشخیص میدهد و وظیفه را میشناسد و عمل میکند، اون فرقان است. فرمود اگر با تقوا بودید خدا به شما فرقان میدهد. این قدرت فرق بین حق و باطل هم به نوبه خود زادی خواهد بود که انسان با داشتن این نور فرق بین حق و باطل میتواند راه را خوب بشناسد و خوب طی کند. لذا تقوا میشود خیر و زاد، برای اینکه یه مقدار انسان این سرمایه را تهیه کرد، خود این زاد میشود سرمایه. زادی روی زاد، راهله روی راهله و توشه روی توشه تعیین میکنند. لذا فرمود ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، اونگاه بعضی از اشتباهات کوچک را هم میبخشد و یکفر عنکم سیئاتکم و یغفر لكم والله ذو الفضل العظیم. این چه نیست که خدای سبحان به مقدار تقوا پاداش بدهد، او ذو الفضل العظیم است. و اما این که فرمود اگر با تقوا شدید به مقصد میرسید، این از انضمام آیه سوره حج با سوره انشقاق به خوبی مشخص میشود. بنابراین در این آیه محل بحث این چنین فرمود: یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اونگاه در بعضی از بخش ها وقتی خطاب با مؤمنین و امثال مؤمنین هست، ربوبیت را که تبیین می کند از راه اینکه برای شما وحی فرستادیم، برای شما انبیا فرستادیم، برای شما ولایت و امامت و نبوت و خلافت قرار دادیم، این نعمت ها را می شمارد. اما اونجا که سخن از ناس است، با توده مردم سخن می گوید، می فرماید به شما بارون دادیم، آفتاب دادیم، زمین دادیم، گیاهان رویده می شود، این گونه از نعمت ها مطرح است. در بعضی از بخش‌های دیگر می‌فرماید خدای را بپرستید که به شما نبوت داد، وحی داد، خلافت داد، امامت داد، این نعمت‌ها را به شما داد. اما در اینجا که سخن با توده مردم است، می‌فرماید خدای را بپرستید که برای شما زمین را فراش آماده قرار داد، آسمان را یک بنایی که همانند خیمه بر زمین نهاده شد قرار داد، و از ابر هم برای شما بارون بارید و روزی های فراوان از زمین به وسیله ابر برای شما اخراج کرده است تا شما حیاتون تأمین کنید. این گونه از نعم ظاهره را میشمارد. در شمارش این گونه از نعم ظاهره ملاحظه فرمودید، قرآن گاهی میفرماید متاعا لکم و لانعامکم، گاهی میفرماید ما وسیله بارش باران از زمین این گیاهان رو رویانیدیم که یه قدری شما استفاده بکنید، یه قدری دامهاتون. یعنی اینها نعمتی نیست که شما برای اینها اینقدر فخر کنید، اینا نعم مشترک است بین شما و دامتون. گاهی میفرماید کلوا ورعوا انعامکم، یه قدر خودتون بخورید، یه قدر به دام هاتون بدید. اما اونجا که سخن از وحی و نبوت و علم و عقل است، فقط انسان ها و مؤمنین مخاطبند. اونجا دیگر سخن از انسان و دام نیست که یه قدر خودتون یه قدر دامتون. اونجا وقتی سخن از نعمت علم و معرفت است، انسان را با فرشته ها ذکر میکند که بحثاش هم قبلا گذشت. در سوره آل عمران فبود شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکتو و اولو العلم قائمان بالقسط. علمای خداشناس و موحدین را با ملائکه یک جا ذکر میکند، میگد ملائکه شهادت به وحدانیت خدا میدن و علما و مؤمنان راستین شهادت به وحدانیت خدا میدن. اونجا علما و دانشمندان را با فرشتگان یک جا ذکر میکند. اما وقتی سخن از دنیا و متاع دنیا و باغ و بوستان است، انسان‌هایی که گرفتار عالم طبیعتن با دام یک جا ذکر می‌کند، می‌فرماید متاعا لکم و لانعامکم یا کلوا ورعوا انعامکم. اینا یک نعم ظاهری است که انسان با دام در بهره برداری از نعم ظاهری شریکند. اما برهان برای توحید ربوبی خوب است، برهان برای توحید خالقی خوب است و ضرورت عبادت را هم تعمیم می‌کند. مشرکینی که گرفتار این آلهه دروغین بودند، می‌گفتند به اینکه ما باید این آله را بپرستیم تا نیازهای من را تأمین کند، این برهان اقامه می کند که اون که نیاز شما را برآورده می کند، اون بی نیازیست که همه اینها را آفرید و می پروراند. فلا تجعلوا لله اندادا، خطاب به این گروه از مردم است که شما چرا خدایان و گوناگون قائلی. این خدایان و گوناگون قائل بودن یا برای آن است که چون خطاب به توده مشکین است و این مجموع در برابر مجموع است، یعنی بت‌های فراوانی در عالم ساخته شد که انسان‌های فراوانی این بت‌های فراوان را تکریم می‌کردند، نه هر انسانی دارای بت‌های فراوانی بود. اینکه فرمود فلا تجعلوا لله اندادا، جمع در برابر جمع است، یعنی هر کسی یه بتی دارد، نه اینکه جمع در برابر فرد باشد و فرد در برابر جمع، که شما هر کدام دارای بت‌های فراوانی. نظیر اوفو بالعقود، اوفو بالعقود یعنی فی به عقدک، فی به عقدک، به هر کسی خطاب می شود که تو به عقد و پیمانت وفا بکن. هر کسی به پیمان خود وفا کند، نه بر هر فردی واجب است که جمیع پیمانهای دیگران را هم وفا کنند. اوفو بالعقود جمع در برابر جمع است، یعنی هر کسی پیمانی بسته است باید به پیمانش وفا کند. اینجا هم لا تجعلوا لله اندادا که نهی است، جمع در برابر جمع است، یعنی هیچ کس حق ندارد بتی داشته باشد، نه اینکه شما بت‌های فراوان را جعل نکنید و اتخاذ نکنید، نه فرد در برابر جمع باشد که هر یک انسان دارای بت‌هایی بود تا نفی بشود، بلکه جمع در برابر جمع است. گاهی هم ممکن است اینچنین گفته شود که فرد در برابر جمع است، چون یک انسان بت‌پرست ناچار است خدایان فراوان داشته باشد، گرچه اون ود و یعوق و یعوس و نصر و امثال ذلک، هبل و لات و عزا، اینها بت‌های خصوصی بودند برای طواف مخصوص، اما یک انسان بت‌پرست قهرن دارای آلهه فراوان است، زیرا او برای زمین یک رب قائل است، برای آسمان یک رب قائل است، برای دریا یک رب قائل است، برای صحرا یک رب قائل است، رب الماء، رب الهوا، رب الارض، رب النار و مانند اون فرق می‌کند. او میگوید یک موجود عهده‌دار تدبیر همه اینها نیست، هر کدام از اینها را یک اله به عهده میگیرد و اداره میکند، و چون انسان با همه این موجودات در ارتباط است، باید از همه اینها مدد بگیرد، قهرن ناچار است که به ارباب گوناگون سر بسپرد. این همون بیان یوسف صدیق سلام الله علیه است که هم زندانیان را به توحید دعوت میکرد، میفرمود ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. اونها هم دارای بت‌های فراوان بودن، چون انسان همین که موحد نشد رب العالمین را عبادت نکرد، قهرن گرفتار ارباب گوناگون خواهد شد. برای هر مقطعی یه ربی، برای هر بخشی یک ربی می آفرینه. پس فلا تجعلوا لله اندادا دو جور قابل تبیین است، یکی جمع در برابر جمع، یکی که مفرد در برابر جمع. اما از این که فرمود الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء، که کلمه سما را تکرار فرمود و نفرمود و انزل منه ماء، اسم ظاهر را ذکر فرمود به ضمیر اکتفا نکرد، برای آن است که اون سمایی که به منزله خیمه است و سایه افکن است و در جمع یک بنای را تشکیل می‌دهد، غیر از این سمایی است که مرکز ریزش باران است. سمایی که مرکز ریزش باران است یعنی همین ابر چند مسی که بالاتر آدم است. اون سمایی که به منزله سقف است که طبقا ان طبق آفریدن، اون جایی است که نظام کیهانی را تعیین می‌کند که جای اختران ثابت و سیار است. این سمایی که مرکز بارش باران است غیر از سمایی است که جای ستاره هاست. این باران که از اونجا نمیاد، این باران از همین چند قدمی میاد، از همین ابرهای متکون بین الارض و السما میاد. لذا دارد و سحاب المسخر بین السماء والارض، لذا این کلمه سما تکرار شد و به ضمیر هم اکتفا نشد، نفرمود و سماء بناء و انزل منه ماء، چون اون سمایی که بناست به سقف است غیر از سمایی است که مرکز تکون باران است. و سماء بناء و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزق. گاهی خدای سبحان میخواهد حکمت خود را و این که همه جهان با نظم اداره می شود بیان کند، گاهی می خواهد توحید ربوبی را تبیین کند. اونجا که حکمت خود را و نظم حکیمانه را بیان می کند، در اون گونه از موارد ضرورتی نیست که این فعلها را به خودش نسبت بدهد، این فعلها را بیان می کند، این فعلها را به فاعلهای غریب نسبت می دهد. اونگاه می فرماید این مجموعه ساخته حکیمانه من است. لذا مسئله بارش باران را در خیلی از جهات به ابر نسبت می‌دهد، بعد به باد نسبت می‌دهد، میگه باد تلقیح کننده ابرهاست، ابر بارنده این بارش‌هاست و ماننده. سرانجام به خودش نسبت می‌دهد، فقط بر سر نر ریاه لواقع، این ریاه لواقع و تلقیح کننده است که ابرها را باردار می‌کنند و این ابرهای باردار می‌بارد. ابر است که می‌بارد، زمین است که می‌رویاند. اما اونجا که میخواد توحید ربوبی را تبیین کند، مستقیما همه این کارها را به خود نسبت میدهد، میفهمد خداست که بارون میارد، خداست که ابر میارد، خداست که حبه ها و حسه ها را میشکافد، ان الله خالق الحب و النوا، خداست که شاورد راستین است، انتم تزرعون او ام نحن الزارعون. فهمد کار شما هر سست و بذرافشانی که یک مقدار بذر را به دل خاک میسپارید، ولی نمیدانید این بذر را چگونه ما زنده میکنیم، چگونه جوانه میزند، چگونه ریشه میزند. شما حارسی و ما زارعیم، انتم تزرعون او ام نحن الزارعون. شما حرستون را و بذرافشانیتون را که بررسی کنید، میبینید کار شما این است که یک مشت بذر را به دل خاک میپاشید و بس. و دیگر نمیدانید در دل خاک چه کار میشود. افرایتم ما تهرسون، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. هرس را به کشاورز نسبت میدهد اما زرع را به خود، این که این جماد را نبات میکند به خود نسبت میدهد. در همه این گونه از موارد برای تبیین توحید ربوبی به خودش نسبت میدهد. نظام فبد به این که ما این که زمین را پهن کردیم، ما این که باران فرستادیم، ما این که گیاهان را از زمین میرویانیم، ما این که حبه ها و هسته ها را شکوفا میکنیم. فاخرج به من از ثمرات رزقا لكم، اونگاه فمن فلا تجعلوا لله اندادا. اگر هم دیگران را میبینید اینا مجاری فیض ماین، لله جنود السماوات والارض. این چه نیست که کسی از پیش خود کاری انجام بدهد، و این چنین نیست که اگر شما حلقات سلسله علل را بررسی کنید به سر حلقه علل که رسیدید ما را اونجا میبینید. این طور نیست. این میشود یه ربوبیت محدود. ربوبیت نامحدود آن است که انسان در همین کارهای ظاهر هم دست نامرئی خدا را ببیند، که بگوید اینما تولو فسم و وجه الله. نه این که این حلقات سلسله علل را که انسان ترتیب بدهد به سر حلقه که میرسد خداست. اون اگر در بحث‌های بطلان دور و تسلسل ذکر می‌کنن برای اینکه ذهن را آشنا کنن، نه اینکه ما این حلقات با ترتیب بدیم تا به علت نخست برسیم. سر حلقه علل خداست که حلقات وسط و حلقات ناظر جدای از خدای است. او این چنین نیست، او محیط به کل شی است. اگر او محیط به کل شی است جاش سر حلقه نیست. ما وقتی به سر حلقه رسیدیم تازه می‌فهمیم که محیط به کل خداست، نه که وجودش به جایگاهش در همون سرحلقه باشد. لذا انسان وقتی هر چیز را مشاهده می کند می تواند به عنوان اینکه آیت حق است، محاط خدای سبحان است و خدای سبحان به او محیط است، همونجا خدای سبحان را مشاهده کند با چشم جان. فاخرج به من از ثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون. تو بیانات هست امیر سلام الله علیه در خطبه 84 نهج البلاغه ظاهرا هست که این فرماد به جابر القلوب علی فطرتها و شقیها و سعیدها، یعنی تمام دلها را، چه اونها که بد شقی میشن چه اونها که سعادتشون رو حفظ میکنن، همه اینها را بر فطرت خاص اونها آفریدی. فرماد به جابر القلوب علی فطرتها، دلها را بر فطرت اونها جبلی خلق کردی. جبلی اون صفتی که مثل جبل راسخ باشد، یعنی توحید مثل جبل در دل راسخ است. منتها این معدنکاوهای بیرحم این جبلها به کوههای توحیدی را کندکاو کردن و به جای او خس و خاشاک شرک کاشتن. این طور نیست که خدای سبحان کوه توحید را در دلها، جبال توحید را در دلها به عنوان رواسی قرص نکرده باشد. چه شقی چه سعید. بنابراین اگر کسی بخواهد شرک را به دل راه بدهد باید با تلاش و کوشش اینقدر بر جان خود تحمیل کند که این کوه توحید را بکند و زمین را هموار کند، اون وقت بذره شرک بپاشد. این است که شرک بر جان تحمیل است، گناه بر جان تحمیل است. اونا مدبرات امرند، یعنی موجودات نازل محال است برایشون که بتوانند فیض را مستقیم دریافت کنند، نه از اون طرف محدودیتی است. اگر میگویند این سلسله مراتب باید حفظ بشود، برای آن است که این موجود نازل توان فیضیابی بلا واسطه ندارد، نه موجود عالی توان فیض رسانی ندارد. او به کل شیء محیط است، نسبتش به جمیع الاستواست. در اون طرف هیچ تفاوتی نیست، در این طرف این خس و خاشاک نمیتوانند مانند ارواح مجرد فیض بگیرند، وگرنه او به کل شیء محیط است. پس فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون، یعنی اگر سری به نهان و فطرتتون بزنید میبینید به این که عبادت مخصوص خداست چون تنها رب اوست، ربوبیت مخصوص خداست چون تنها خالق اوست، و میدانید به این که این عبادت زمینه فراهم کردن تقواست که زاد مسافر است، دیگر برای خدا ند و مثل و مزاحمی فراهم نخواهید کرد. الحمدلله رب العالمین.